نکته ای که به نظرم باید از الان ما درباره صحبت بکنیم بررسی اون نکته های کلیدی در شیطان شناسی است که حالا ما این پدیده خطرناک که با سرنوشت ما بازی میکنه و باید یه فکری براش بکنیم. این نکته های کلیدی تر رو خدمتون عرض کنیم. در واقع ما داریم دعوت میکنیم از همه جوانها و همه کسانی که طالب خوشبختی و سعادت خودشون هستن که بیایید شیطان رو که یکی از عوامل مهم و جدی برای بدبختی های ما و جوامع انسانی است، بیایید بهتر بشناسیمش، بیایید شناساییش کنیم. خب اون هدف استراتژیک شیطان عبارت است از اینکه بین آحاد انسان ها و خدای متعال جدایی بندازه، اختلال ایجاد میکنه در رابطه بین انسان و خدای متعال. مثلا کار شیطان به طور خلاصه اینه که انسان رو به برهوت غفلت و نسیان بکشه و از اونجا او رو به دره هولناک کفر و عصیان بندازه و برای همیشه او رو ساقط کنه و بدبختش کنه. خیلی هم میدونید به ماها حسودیش میشه دیگه، به انسانها، البته انسانهای مؤمن. شیطان به شدت کینه ورز و پرحسده، خیلی حسادت بالایی داره. و یادتون باشه که برای انجام این هدف و مقصد شیطان به کمتر از تسلط کامل بر انسانها رضایت نمیده. یادتون باشه، خیال نکنید مثلا یه مقداری گمراه کرد دست بر میداره، به هیچ وجه. تا جناب عالی رو به دام کفر نندازه از شما دست بر نمیداره. کار شیطان وقتی تمام میشه که سیدش کاملا به جریان کفر بیفته، تا به اون نقطه نرسه دست از سر من و شما بر نمیداره. لذا تعبیر امیرالمومنین علیه السلام این هست که وقتی راه پیدا کرد به شخصیت کسی، اونجا تخم گذاری میکنه، اونجا برای خودش جا درست میکنه و کار رو به جایی میرسونه که این خانوم یا این آقا خودش میشه یه شیطان، میشه یکی از عوامل شیطانی. چیزی رو که خوبه همینجا به عنوان یک تبصره خیلی مهم همه ما به خاطر بسپریم عبارت است از این که شیطان برای اینکه به این مقصود برسه از تجربه، مهارت و اطلاعات و دانش کافی برخوردار هست. اینم یادتون باشه شیطان فوق‌العاده مسلط از این جهت. شما حساب کنید 6000 سال سابقه، تمام فوت و فنا رو بلده، به همه وجوه و اسرار و همثال اینها آگاهه. مثلا حتی اگر یک کسی از ما انسان‌ها تونست در مقام بندگی خدا بره جلو، بره به رتبه‌های بالایی برسه، چون خود او در اون رتبه‌های بالا بوده میدونه اونجا باید چیکار کنه تا این ساقط بشه. بنابراین حتی برای فقها، حتی برای عرفا طراحی داره، برنامه‌ریزی داره. یکی از بزرگان تعبیر قشنگی داره، میگه شیطان هر کسی متناسب با خودشه. شما تو هر رشته‌ای وارد بشید، شیطانی متناسب با شما اونجا حاضر میشه. برای یک فقیه شیطانی است که به اون دانش مسلطه، برای یک مهندس، برای یک طبیب، برای یک هنرمند. تو هر رشته‌ای که شما وارد بشید، به هر مهارتی دست پیدا بکنید، به هر رتبه‌ای برسید، شیطان برای اون حالت شما و اون شرایط شما باز هم امکانات داره، باز هم تسلط داره، باز هم مهارت داره، خلاصه کم نمیاره. یکی از نکات مهم در شیطان شناسی این هست که بدونیم شیطان عمدتاً کار خودش رو از طریق پایگاه داخلیش در وجود ما انجام میده. این خیلی مطلب مهم و اساسی است. شیطان بدون این پایگاه هیچ کار است، هیچ کاری ازش ساخته نیست. اگر این پایگاه از دست شیطان گرفته بشه، شیطان در عملیات گمراهی ما انسانها ناکام خواهد شد و ناکام میمونه. این پایگاه داخلی عبارت است از نفس اماره انسان. برای شیطان زمین سازی میکنه، به شیطان جا میده، براش جا باز میکنه تو شخصیت ما، تو وجود ما. نقاط ضعف ما رو به شیطان علامت میده. در واقع دعوت کننده شیطان به محیط شخصیت ما همین پایگاه خطرناک هست که در وجود خود ما قرار داره. و این رو تأکید میکنیم که تا این پایگاه فعال نباشه و به شیطان سرویس نده و خدمت رسانی نکنه، شیطان در انجام عملیات خودش موفق نخواهد بود. این اون نکته است که باید خوب همه ما به خاطر بسپاریم. اما اینکه مقصود روشندر ما از این پایگاه داخلی شیطان چی هست، هیجان‌های نفسانی ما، در واقع اون بهانه‌های حضور شیطان در شخصیت ما هستند که لشکرهای داخلی شیطان رو در واقع تشکیل میدن. این پایگاه درونی و داخلی اگه بخواد باز تبیین دقیق تری بشه، عبارت است از خشم، شهوت، خوددوستی، خودپسندی، خودبرتربینی و یأس و ناامیدی، به اضافه کسالت و بیحالی. اینا همین پایگاه درونی شیطان به حساب میان. خب بسیاری از این امکانات تو وجود همه ما انسان‌ها تعبیه شده به خاطر زندگی در این دنیا. بنابراین ما به خشم نیاز داریم، به شهوت به معنای فراخ کلمه و گستردش نیازمندیم و به خوددوستی نیازمندیم. همه اینها به ما کمک میکنن تا بتونیم بالاخره تو این دنیا به حضورمون ادامه بدیم و به این ترتیب بتونیم به کارهای اصلی ترمون برسیم. منتها همین امکانات درونی ما و نفسانی ما میتونن بزرگترین خدمات رو به شیطان بدن. کی؟ وقتی که از عقل فاصله گرفته باشن، در اختیار عقل نباشن، خودشون میداندار بشن. وقتی که این پایگاه در اختیار عقل انسان باشه، اون وقت میدونید که بیشترین خدمات رو به نوع بشریت خواهد کرد. اما وقتی که این پایگاه از دست عقل خارج بشه، درست میشه دشمن خانگی ما، که از پیامبر اکرم هم نقل شده که حضرت فرمودن اعدا عدوک نفسکلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان شما همین نفس شماست که بین دو پهلوی شماست. یکی از وجوه شیطان شناسی شناخت شگردهای شیطان و راه‌ها و روش‌هایی است که شیطان از این روش‌ها استفاده می‌کنه. اول روش کمین گذاری است. شیطان در کمین ماست. یه تعبیری هست در قرآن کریم که شیطان خطاب به خدای متعال میگه لأقعدن لهم صراط المستقیم، من در مسیر صراط مستقیم تو پیش روی بندگانت میشینم، اونجا کمین میشینم و منتظر اون لحظه های خاص و فرصت های ویژه میشینم تا در اون لحظات خاص و فرصت های مخصوص ضربه خودم رو وارد کنم. خودش رو مستور کرده با اون شیوه هایی که بلده، کاملا در استتار به شکلی که دیده نشه و آماده برای پیدا کردن فرصت و ضربه زدن. پس نکته اول عبارت است از کمین نشستن و منتظر فرصت بودن و زدن ضربه در هنگامه غفلت و در اون لحظات خاص. نکته دوم عبارت است از روش گام به گام، که در تعبیر قرآن کریم آمده که یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان، ای اهل ایمان از گام‌های شیطان تبعیت نکنید. معلومه شیطان برای گمراهی ما آدم‌ها حوصله‌اش هم زیاده و برنامه‌اش هم برنامه تدریجی و طبقه بندی شده و مرحله گذاری شده است. بنابراین برای گمراهی انسان‌ها اگه لازم شد اینجوری نیست که اول بیاد حرف آخر رو بزنه. اگه بیاد به شما بگه که کافر بشید، خب شما مقاومت میکنید. اگر بیاد به شما پیشنهاد انجام یک گناه بزرگ رو بکنه، با مقاومت شما روبرو خواهد شد. شما در برابرش میستید، زیر بار نمیرید. اما میاد از گناه‌های کوچک شروع میکنه. تازه اون گناه‌های کوچک رو هم تزیین میکنه. از روش گام به گام استفاده میکنه. وقتی شما این قدم اول رو پشت سرش رفتید، ازش تبعیت کردید که شما رو دعوت کرد مثلا به انجام یک گناه که ظاهرا یک گناه کوچک و مثلا معمولی هم به حساب بیاد، اگرچه گناه کوچک و بزرگ در اصل مسئله نداریم، گناه از این جهت که معصیت همیشه بزرگه، ولی خب بین گناهان تفاوت وجود داره، حداقل تو چشم ماها هم متفاوته، در میزان تاثیرگذاری تخریبی گناه ها هم با هم دیگه فرق میکنن. خب اینجا از این گناه های کوچکتر شروع میکنه یا از گناه های کوچک انگاشته شده، چون تو بعضی از ما آدم ها و جوامع ما بعضی از گناهان خیلی بزرگ که نزد خدای متعال خیلی بزرگه، پیش ماها خیلی کوچیک به حساب میاد. چرا؟ چون عمومی مردم راحت انجام میدن و همین باعث شده که خیلی به چشمشون نیاد. خب به این ترتیب با مطرح کردن اونها و وسوسه گری نسبت به اونها ما رو پشت سر خودش راه میندازه. قدم اول رو که رفتید شما، بعد شما رو میبره تو مرحله دوم، همینجور گام به گام شما رو میبره تا برسونه به اون خط پایان که کفر باشه و شرک ورزیدن به خدای متعال باشه. امیرالمومنین علیه السلام به تعبیر زیبایی دارن، فرمودن شیطان اینجوریست که شروع میکنه دین شما رو که فرض کنید مثل یک پلیز بلند بافته شده ای هست، شروع میکنه دونه دونه این گره هاشو باز میکنه، یعنی عملیات تدریجی داره. یا در بیان دیگری فرمودن بدونید که شیطان راه های خودش رو پیش شما آسان میکنه، آسان نشان میده تا شما رو کم کم به دنبال خودش ببره و به مقصد برسه. نکته سوم که جزء شگردهای شیطانی به حساب میاد اینه که شیطان خسته نمیشه. برنامه هایی رو که داره دنبال میکنه و جدی عملیاتش رو پیگیری میکنه تا به مقصد برسه. یعنی خلاصه از بنده و شما دست بر نخواهد داشت. حتی تا لحظه‌ای که ما داریم جان میدیم دنبال ما میاد. که در روایات هست که کسی که محتضر میشه داره از دنیا میره، در اون لحظات آخر ملاحظه میکنید که باز شیطان سراغ او میره و شرایط رو به گونه‌ای در اونجا فراهم میکنه که در همون لحظه آخر نفس کشیدن شخص در دنیا ضربه‌شو بهش بزنه. خب قسم خورده است دیگه. گفته فب عزتک لاغوینهم اجمعین. من دست از سر اینها بر نخواهم داشت. نکته چهارم که جزء شگردهای شیطانی به حساب میاد عبارت است از حمله از همه جهات. در سوره مبارکه اعراف شما از زبان خود شیطان این مسئله رو میشنوید که خدای متعال اونجا مطرح کرده که ما با خبر باشیم که شیطان از همه سو و از همه جهت به ما حمله میکنه. ببینید فقط خودش رو منحصر نکرده که مثلا از جلو حمله کنه یا از سمت چپ یا از سمت راست. در اون آیه کریمه میفرماد ثم لآتینهم، من حتما سراغ اینها خواهم رفت و به اینها حمله خواهم کرد. من بین ایدیهم، از روبرو، و من خلفهم، از پشت سر، و ان ایمانهم، از سمت راست، و ان شمائلهم، و از سمت چپ. اینقدر این عملیات چند جانبه خودم رو و حمله های گسترده خودم رو ادامه میدم تا اکثر بندگان تو به خوشبختی نرسن. ولا تجد و اکثرهم شاکرین، میگه من نمیگذارم اکثر اونها به مقام شکر و به مقام ایمان حقیقی برسن. خب این که شیطان گفته من از روبرو حمله میکنم یعنی چی؟ گفته یعنی این که من آخرت رو برای اینها آسان و دست کم و کوچک نشان میدم. این از روبرو یعنی وقتی آخرت آسان جلوه داده شد، من و شما برای آخرت کار نمی کنیم، خودمون رو برای آخرت مهیا نمی کنیم. دوم گفت از پشت سر به اینها حمله می کنم، درسته؟ و من خلفه هم. یعنی چی؟ گفته که یعنی اینا رو تشویق می کنم و بهشون فرمان میدم که تا میتونید مال و ثروت و این چیزا برای خودتون جمع کنید و اینها رو باز میدارم از اینکه حقوقی رو که در ثروت اونها، حقوق الهی که هست و باید به فقرا و مستمندان و نیازمندان و امثال اینها بدن، جلوی پرداخت اون حقوق رو هم میگیرن. مثلا دعوتشون میکنن به ثروت اندوزی، هم مانع میشم از اینکه بخوان حقوق الهی رو پرداخت بکنن. اما اینکه گفت از سمت راست میام، از سمت راست اینها حمله میکنم چیه؟ گفت یعنی دینشون رو فاسد میکنم، چون دین همیشه به اصطلاح تعبیر یمن و شگون و خوشبختی این چیزا رو همیشه میگیم دست راست، یمین یعنی حکایت از کارهای خوب، اعمال صالح، و دین ما هم توی همین حوزه تعریف میشه. لازم میشه اصحاب الیمین که قرآن کریم معرفی میکنه. اصلا یمین و راست این نشانه ای از یمن و خوشی و سعادت و خوشبختی و این چیزهاست. چپ نشانه گناه و معصیت و امثال این هاست. از سمت چپ میام یعنی به تحبیب لذات الیهم، لذت ها رو در کام اونها شیرین میکنم و اونها رو ترویج میکنم برای افتادن به دام شهوتها، شهوتهای حرام و بی حساب، اینها رو بر قلب اونها و بر شخصیت اونها غالب میکنم.